قاطعیت رو توی اون موارد انضباطی مقررات حتما رعایت بکنه.
بله سپاسگزارم.
خیلی
آقای دکتر، بحثی که مطرح شد خانم دکترم اشاراتی بهش داشتند، ممکنه که ما رو ببره به این سمت که اگر قرار باشه که برای بچه ها ما همه چیز رو تعیین نکنیم، حالا تجربه که این خانم داشت که این اتفاق براش افتاده بود، و اگه قرار باشه که روند مثبتی رو داشته باشیم، یک سبک دیگری مطرح میشه به عنوان طرد کننده، یعنی همه چیز رو به بچه ها میسپرن که بچه خودش بزرگ میشه و میتونه خودش گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه، غفلت میکنن و حتی درگیر مسائل کاری خودشون هستن والدین، یا اینکه متاسفانه یا حالا شوربختانه دچار بیماری هایی هستن، از جمله افسردگی، از جمله اعتیاد و مسائلی که منجر به این میشه که بچه ها دچار اعتماد به نفس پایینی بشن، چون هیچ کس بهشون فقط توجهی نداره. اگر نه شاید پدر و مادر این شرایط رو نداشتن، ممکن بود که وضع فرق بکنه. در این شرایط چه پیش بینی هایی میشه برای تعلیم و تربیت و چه عواقبی داره؟
اولا خانواده ها باید موضوعات مهم زندگی رو تشخیص بدن که رو چه موضوعاتی باید انرژی بذارن. این
بله.
نظرم یکی از اولویت های مهم
خیلی مهمه.
بله. دوم این که من احساس میکنم این رویکرد قهرمان پروری باید از خانواده ها بره بیرون، یعنی یه طرحواره فرهنگیه، حالا ساده تر بگم یه باور فرهنگیه که فکر میکنن یه نفر باید بیاد اینا رو نجات بده، خب یه نفر باید بیاد اینا رو درست کنه. اصلا چنین اتفاقی به نظر من نمیفته و نیفتاده. یعنی خانواده، مادر، پدر در ارتباط با یه موضوع مهم وقتی خودش واقعا احساس میکنه مسئله وجود داره، مثلا بچهش داره مثلا تربیت بد شده، بد رفتار میکنه، یا مثلا اگه نوجوان فکر میکنه داره میره به سمت اعتیاد، یا مثلا درس نمیخونه، یا هر چی، هر اتفاق، ببینید اول باید این افراد تشخیص بدن که چیکار باید بکنن. یعنی خودشون در یه شرایط، حالا ما اسمشو مثلا میذاریم یوگا، یه شرایط آرامش، بشینن عمیقا راجع به این موضوع فکر کنن و این مسئولیت رو به عهده دیگران نگذارن. من الان میبینم خانواده ها تا با کوچکترین مشکلی روبرو میشن، تلفن رو برمیدارن، به این زنگ بزنن، به اون زنگ، چیکار کنم.
دیر اقدام کردن از این جهت که زمانی که باید با هم گفتگو میکردن رو گذروندن، رسیده به مشکل، الان یادشون افتاده که برن پیش مراجع.
من اعتقاد ندارم مشابه. دیر شده. اصلا من اعتقاد ندارم. ببین من فکر میکنم آدم بفهمه یه چیزی رو، دیرم بفهمه خوبه، فقط بفهمه.
بله.
ما فکر میکنیم میفهمیم ولی واقعا خیلی موضوعات واقعا نفهمیدیم. چرا؟ چون همش میخوان دیگران به ما بگن چیکار کنیم و این دیگران هم برداشت درستی از شرایط ما ندارن. نگاه کنید شمایی که میدونی دقیقاً چه احساسی داری، چه عاطفه‌ای داری، دور و برت چی داره
میگذره. پس بنابراین باید با بچه‌هات گفتگو کنی، حرف بزنی، به موقع مشکلاتشون رو بررسی کنی.
گام اولش این نیست اصلاً. گام اولش اینه با خودت گفتگو کنی. اصلا طرح مسئله کنی با خودت و عمیقاً در موردش فکر کنی، ابعاد مختلفش رو بررسی کنی، براش وقت بذاری، انرژی بذاری. ببینید ما الان زندگیامون خیلی شده ساندویچی. یه مسئله پیش میاد، سری می‌خوایم حلش کنیم، نمیشه. ببینید شما باید مثلا یه فرض کن آدمی، یا بعضی از جامعه ما بعضیا بیکارن، کلا کار ندارن، بعضی هم که شاغلن 10 تا شغل با هم، یعنی چنان ازدهام شغلی بر خودشون ایجاد میکنن که اصلا فرصت نمیکنن راجع به مسائل عمیق فکر کنن. همش دوست میگن آقا تو برام حل کن،
حاشیه درست کردن برای خودشون دیگه.
و بله عرض میکنم ببینید باید اگر خانواده برای ما مهمه باید براش وقت بذاریم. من نوعی، من سعادتی نمیتونم همزمان 10 تا هندوانه رو با هم بردارم، هم تحصیل کنم، هم کار کنم، هم مدیر باشم، هم مادر باشم، هم پدر باشم، هم تربیت کنم. نمیشه. بالاخره ظرفیت انسان ها یه چیزیه. بعد حالا من میام راه حل های کوتاه مدت رو انتخاب میکنم، خیلی ساندوی، مثلا میگم خب من که وقت ندارم فکر کنم، شما به جای من فکر کن به من بگو چیکار کنم. خب ببینید ما الان درگیر مسائل کلی و مبهم شدیم. محبت کنی، خب معلومه پدر مادر محبت میکنن، شما روانشناس نگی محبت میکنه، ولی چگونه، چیکار باید بکنه دوست. تو فلان موضوع خاصی که پیش اومده چجوری باید رفتار کنه؟ خب شما باید وقت بذاریم. مثلا ببینید ببخشید من شاید زر از وقت خودم زیاد صحبت کنم، ولی واقعیت اینه که کودک ما با نوجوانان، با جوانان، با پشت سر و کار داریم. اینا میگن آقا الان مسئله ما اینه که والدین ما برای ما وقت نمیذارن.
درسته.
گوش بله. نمیدن اصلا. و اصلا وقتی ما صحبت میکنیم میگن اصلا توی فضای دیگه ان.
بله همینطوره.
این نتیجه ازدحام البته همه اینجوری نیستن ها، من که دارم میگم اینا همه درصدیه، یعنی
بله
حالا چون شما فرمودین.
خیلی متشکرم آیه دکتر. خانم دکتر حنیفی، تمام مجموعه بحثایی که الان داشتیم ما رو میرسونه به این که شاید همه اینها، البته همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، شاید ما نمیتونیم به تنهایی یک سبک رو ملاک عمل در زندگی و تعلیم و تربیت فرزندان قرار بدیم، اما بالاخره از بین همه اینها یا آمیزه ای از اینها باید منجر به ظهور و بروز و تدوین یک سبکی بشه که شاید بیشتر مورد پسنده و کمتر عوارض، عواقب و مسائل و مشکلاتی رو برای بچه ها داره، که حالا شاید از اون خیلی از روانشناسان و جامعه شناسان به سبک مقتدرانه از اون یاد میکنن، که هم ضمن اینکه روابط مثبت سازنده و حالا گفتگویی که اشاره شد و صحبتایی که با بچه‌ها میشه، ایجاد قدرت تصمیم گیری و اعتماد به نفس در بچه‌ها شکل میگیره سر جاشه، و همین که اون استبداد که نه به عنوان استبداد، به منزله یک نظارت، یک کنترل که خارج از اون محدودم عمل نشه. در مورد این سبک اگر توضیحاتی دارید برامون بفرمایید.
متشکرم خانم دکتر. من اعتقادات شخصی خودم رو در زمینه چی دارم با توجه به تجاربی که داشتم، من اعتقادم این هستش که سبک اختزایی بیشتر از سبک مقتدرانه در جامعه ما جواب میده. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن و به بحث خیلی خوب اشاره کردن که خانواده های ما، پدران، مادران عزیز ما توی کشورمون بنا به شرایطی که هر کدوم دارن و شاید واقعا مجبورن، خودشون رو درگیر کارهای مختلفی میکنن و وقتی پای مسائل خانواده میرسه، مشکلی رو که سالها طول کشیده در اثر غفلت، بیتوجهی یا نادیده گرفتن بعضی از مسائل تربیتی شکل گرفته، میخوان در عرض یک ربع، 45 دقیقه، 10 دقیقه با مشاوری که حالا توی رادیو داره صحبت میکنه یا تلویزیون یا حتی توی کلینیکش هست، اونو بخوام به طور بدعی و ریشه‌ای حلش بکنن. این امکان واقعا وجود نداره. این فرد باید اول در خودش جستجو کنه، برگرده ریشه‌یابی بکنه، چه چیزی باعث شد، مشکل من چی بود، سهم من در ایجاد این مسئله چی بود و در چه شرایطی این مشکل به وجود اومد. این که میگم سبک اختزاییه و با توجه به شرایطی که ما داریم، چه سبکی از فرزند پروری میتونه در رفع این مشکل به من کمک بکنه، که یقینا یک سبک جواب نخواهد داد و آمیخته‌ای باید از سبک‌های مختلف دست به دست هم بده با اون بحث همسویی، همفکری، همدلی بین پدر، مادر و فرزندان در زنجیره خانواده در یک فضای شفاف و باز. یعنی اگر فضا بسته باشه، فضای گفتمان وجود نداشته باشه، فضای تجربه، من دوست دارم خودم بهم اعتماد بشه ولی به فرزندم اعتماد نکنم، دوست دارم خودم تجربه بکنم ولی فرصت تجربه به فرزندم ندم یا به همسرم ندم، اینا همه مشکلاتی رو به وجود خواهد آورد. و شاید در اون لحظه ما فکر کنیم فقط مقطعی هست، ولی در دراز مدت مشکلات عمیق‌تر میشه و درمان اون بسیار مشکل‌تر.
اتفاقا در تکمیل صحبت‌های شما خانم دکتر به این نتیجه میرسیم که شاید در دوران کودکی که قرار هست عادات شکل بگیره و عادات هم با تمرین و تکرار اتفاق میفته تا به رفتار تبدیل بشه، شاید اون سبک سختگیرانه مثل نظافت، مثل سلام کردن به بزرگتر، مثل رعایت آداب اجتماعی، ادب، احترام و اینها، باید از سبک سختگیرانه استفاده بشه و رفته رفته بچه‌ها طرف مشورت خانواده قرار بگیرن و همینطور که سنشون میره بالا، ما میتونیم از این مقدار آزاد منشی استفاده کنیم و بعد که انشاءالله دیگه خودشون به روال عادی که لازم هست میرسن. خب خانم دکتر وطن‌خواه، خانم دکتر اشاراتی داشتن به بعضی از مشخصات حالا سبک‌ها که قرار هست به صورت آمیزه و آمیخته‌ای از این روش‌ها مورد استفاده قرار بگیره. ما الان چند تا سبک رو بررسی کردیم: سبک مستبدانه، سهلگیرانه، طردکننده و مقتدرانه که قرار هست برای بچه‌ها توی خانواده‌ها استفاده بشه، اما هر کدوم ممکنه که عوارض و پیامدهایی رو روی بچه‌ها داشته باشه. مثلا در مورد مستبدانه گفته شد که به دلیل اینکه ممکنه ترس از تنبیه و سرزنش داشته باشن، ممکنه حتی دروغ بگن، ممکنه تو فضای غیر از فضای خونه پرخاشگری بکنن که اون تخلیه و برون ریزی رو در مورد خودشون داشته باشن که بالاخره تلافی اون همه فشار رو جای دیگه ای از خودشون بروز بدن. در مورد سبک سهلگیرانه خانم دکتر بفرمایید که چه تبعاتی ممکنه داشته باشه، چون اونا وقتی اقتداری بالا سرشون وجود نداره رها تر هستن.
بله، در این روش اشاره کردیم قبلا هم در صحبت پیشین که در این روشی که قاطعیت وجود نداره و فقط دلسوزی و محبت افراطی والدین هست، فرزند حق رو همیشه به خودش میده، هر چی میخواد باید در اختیارش قرار بگیر از هر نوع یا از هر امکاناتی، و به تبع اون انسان ضعیف النفسی
تربیت میشه،
ضعیف النفس اعتماد به نفس پایینه، چون قاطعیتی نبوده، موارد مقررات انضباطی نبوده که بر اساس اون روش کنه. یک فرد پرتوقعی بر اساس اون دلسوزی‌های بیجا و محبت‌های بیجا به برابر سختی‌ها و مشکلاتی که تو جامعه باش مواجه میشه، تابش و تحمل و صبوریش بسیار پایینه.
خیلی متشکرم. و اینا معمولا بچه هایی میشن خانم دکتر که کنترل هیجانات خودشون رو هم ندارن، چون آزادانه همه جا ابراز کردن و بنابراین شاید تو جمع
قاطعیتی نبوده،
بعدی نپذیره جمع اونها رو. بله. خب آقای دکتر، میخوایم در مورد مباحثی که امروز صحبت کردیم یک جمع‌بندی داشته باشیم. اینکه حالا سبک‌ها به چه نحوی قابل استفاده هستن، چه پیامدهایی دارن و چه توصیه‌هایی به والدین میشه.
من اولا خدمت شما عرض کنم که محتوای این سبک‌هایی که ما الان داریم انتخاب می‌کنیم از یه سری کتاب‌های گرفته شده که اینها رو ما ننوشتیم، منظور ما ایرانی‌ها ننوشتیم.
بله.
اگه قرار ما بنویسیم طبیعتاً سبک‌ها جور دیگه‌ای خواهد شد، نوع دیگه‌ای خواهد شد. اینا یه سری اطلاعات وارداتیه به نظر من که الان اصلا به جامعه ما نمی‌خوره. من نظرم اینه. این یک. دوم این که ما حالا اصلا نقش خانواده در تربیت، نقش خانواده در تربیت چه میزان هست؟ من فکر میکنم نقش خانواده در تربیت به نظر من شاید مثلا 30% در شرایط، یعنی بحثایی هست از اساس، یعنی اینکه اصلا کلا ما تربیت بکنیم یا نکنیم. خیلی کتابا در این زمینه نوشته بله. شده و خیلی نظری پردازان بله. یه وقتایی هست واقعا ما هیچ کاری نکنیم بهتر نتیجه میده. خیلی معتقدن که
خانواده ها چیکار کنن آید دکتر؟
همین دارم عرض میکنم خدمتتون. بله. اگه بفرمایید.
خواهش میکنم.
بله. یه دیدگاه اینجوری هم هست، یعنی مثلا اینکه اصلا شما کاری نداشته باشین، یعنی اجازه بدین فرد، اصلا ژان ژاک روسو اینو میگه اجازه بدین فرد شرایط طبیعی خودش رو طی کنه. بالاخره فرد محصول ژنتیکه. خیلی مثلا ویژگی‌های مثل مسئولیت پذیری، مثل نظم، مثل گوش دادن، مثل محبت کردن، خیلیش محصول ژنتیکه. یعنی و اون محیطی که شما درش قرار گرفتین، یه محیطی که به نوعی هم اجباریه، یعنی اصلا شما انتخابش نکردین. خب بنابراین خیلی چیز خود به خود داره اتفاق میفته. شما در خانواده‌هایی که دو قلوهای همسان دارن نگاه کنید، یعنی قشنگ ما خیلی موردی داشتیم که دو قلوی همسان، دو تخمکی، اینها مثلا خیلی با هم متفاوتن. یعنی آدم به نتیجه میرسه که خیلی مثلا نقش ژنتیک و محیطی که در اون هست
تاثیر گذار باشه.
حالا من این نکته رو بگم که فقط من میتونم بگم که خانواده ها فقط باید خودشون رو تقویت کنن، یعنی مطالعه کنن و سعی کنن خودشون راه حل ها رو پیدا کنم و نندازن گردن دیگران، و در این حالت به هر نتیجه‌ای که برسن به نظر من درست تر از اینه که دیگران به اونها بگن چیکار کنن. البته نظر دیگران رو بگیرن، من منظورم نیست که نظر دیگران رو
حتما بله مشورت،
اما نظر نهایی رو خودشون با توجه به دانشی که دارن باید ارائه.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر حنیفی. نکات پایانی شما رو هم داشته باشیم.
خواهش می‌کنم. ممنونم از صحبت اساتید محترمی که در اینجا حضور دارن و خانم دکتر افکاری عزیز، بسیار استفاده کردیم. من میخوام به چند تا نکته بسیار کلیدی اشاره بکنم، و اینکه من پیشنهاد میکنم همیشه در مباحث خانواده که خیلی فراپیچیده است با توجه به چالش های امروز ما، بحث رسانه ها، بحث درگیری های شغلی که والدین دارن، انتظارات بسیار زیادی که بچه ها دارن و فضای جامعه که تقویت میکنه، مخصوصا چشم به هم چشمی هایی که توی خانواده ها وجود داره و این مسئله رو هی ترغیب میکنه. انتظارات بچه ها انتظارات 20 ساله قبل نیست که از پدر و مادرانشون داشتن، و واقعا امروز شفاف مطرح میکنن که میخوان پدران و مادرانشون براشون وقت بذارن و شفاف مسائل رو بشینن پای حرفشون، بهشون گوش کنن و گفتمان داشته باشن. یعنی ایجاد فضایی که من اعتقادم اینه که حتما این فضا توسط پدر مادر به گونه ایجاد بشه که بچه ها بتونن مسائل خودشون رو شفاف بگن،
هیچ ابهامی باقی نمونه،
با الگوسازی که از موارد عینی وجود داره توی جامعه، مثلا مادر میاد مورد اینی که برای یک دختر خانم یا پسری مطرح شده اینو بیاد شفاف مطرح کنه و بگه به نظر شما راه حل چیه،
دختری موردی براشون توضیح
موردی توضیح بده و ازشون راه حل بخواد، بذاره اونا به یه تفکر نقادانه تو این زمینه برسن.
بسیار مهمه،
بسیار مهمه، ضمن اینکه این فضای محرمانه خانواده حفظ شدنش خیلی کمک میکنه به اون حفظ کرامت خانواده. اینکه مباحث پای خاله، عمه، دایی، عمو افراد مختلف توی مباحث خانواده کشیده نشه و واقعا اگر مشکلی هست و بعد از گفتمان‌های مکرر خانواده نتونستون حلش کنه به مشاور متخصص مراجعه بکنه و حتما از اون کمک گرفته بشه.
خیلی متشکرم،
امیدواریم که خانواده‌مون همیشه شاد و موفق باشه.
امیدواریم، ما هم همینطور. خانم دکتر، هم دکتر وطن خواهد عرض یک دقیقه مطالب پایانیش رو بفرمایید.
خواهش می‌کنم. این بحث جای خیلی صحبت داره، واقعا فضای بیشتری میطلبه، مجال بیشتری میطلبه، اما همونطور که آقای دکتران فرمودن ما الگوی تربیتی و سبکای تربیتی به دستمون رسیده غربیه، همون چهار تا سبکی که اشاره کردیم که مستبدانه باشه، همراه محبت و قاطعیت باشه، محبت نباشه، قاطعیت نباشه و این تلفیقی از اون که شاید اصلا با عرف ما نخونه، با عرف جامعه اسلامی ما نخونه و نیاز ما نباشه. اما یه الگوی پنجمی هست که اشاره کردم، این الگوی تربیتی در واقع بر اساس همون حدیث حضرت رسول علیه صلی الله که فرمودن که فرزندانمون رو در 7 سال اول زندگی بذارید پادشاهی کنن، آزاد باشن، همون سهلگیرانه، بعد 7 سال دوم رو بذارید بر آموزش و فراگیریه و آداب اجتماعی و رفتار با مردم و مردم داری و دیگر مسائل، و 7 سال سوم رو هم رو همون مسائل در واقع دوران هم کرامته هست، هم که آزادانه دهدی هست که فرد نوجوان شده و به جوانی میرسه و انشاءالله تو روال خودش قرار میگیره. اما سبکی که اسلام سفارش میکنه الگوی تربیتی مبتنی بر محبت، قاطعیت و کرامته و چندین روش رو ما میتونیم برای تربیت داشته باشیم.
بله،
که یکیش هم این سبک ها هست،
بعدی هم بتونیم به این موضوعات بپردازیم.
بله،
سپاسگزارم خانم دکتر از جنبندی خوب شما. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که امروز هم با موضوع تربیت فرزند و سبکهای فرزند پروری ما رو همراهی کردید. به اتفاق کارشناسان محترم برنامه، خانم دکتر لیلا وطنخواه، دکترای مطالعات زنان و خانواده، مدرس و مشاور خانواده، خانم دکتر فریبا حنیفی، استاد دانشگاه، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت، جناب آقای دکتر ابوطالب سعادتی، استاد دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی آموزش پرورش ایران. همین گونه خوب است، بمانیم تا مهربانی بخندد، بمانیم در جوشش چشمه‌هایی که با ذات بخشندگی زنده هستند، بمانیم تا آب معنا شود در نفس‌های تابنده شمعدانی، بمانیم در فرصت مهربانی. همکارانی که در این برنامه من رو همراهی کردن، جناب آقای علی فضیلت، صدا بردار، خانم طاهره برهانی نژاد، ارتباطات، هماهنگی خانم مهری معیدی و من هم کارشناس مجری برنامه فرشته افکاری، تا برنامه آینده تورنج شما رو به خدای یکتا می‌سپارم. خدا نگهدار.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 27861035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هممیهنان عزیز و ارجمند. و اما نیمه شعبان مصادف هست با ولادت با سعادت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف، که بر شما عزیزان و همراهان رادیو گفتگو تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
ندیده دل به تو دادم، چی میشه رو تو ببینم؟ ندیده دل به تو دادم، چی میشه رو تو ببینم؟ منم و این دل ساده، من همینم که همینم. میدونی که عشق زیارت دار به سرم شد شهادت دار، بیقرارم میدونی که عشق زیارت دار به سرم شد شهادت دار، به سرم عشق تو دارم، بیقرار سر دارم، به سرم عشق تو دارم، بیقرار سر دارم، خاک قدم های تو به سرم، یه نشون بذار روی بال و پرم. ای یارم ندیده دل به تو دادم، چی میشه رو تو ببینم؟ ندیده دل به تو دادم، چی میشه؟ منم و این دل ساده، من همینم که همینم. میدونی که عشق زیارت دار به راه شوق شهادت دار، بیقرارم میدونی که عشق زیارت دار به سرم شوق شهادت دار، ندیده ندیده دل به تو دادم، چی میشه رو تو ببینم؟ منم و این دل ساده، من همینم همینم. میدونی که عشق زیارت دار به سرم شد شهادت دار، بیقرارم میدونی که عشق زیارت دار به سرم شد شهادت دار، بیقرارم. چی میگه ما جدا تو سایه سر مای، کی میگه از ما جدایی؟ تو سایه سر مای، وقتی که جون به لبم میرسه تو رها میکنی منو از قفس تنهایی. کی میگه از ما جدایی؟ تو سایه سر مایی. کی میگه از ما جدایی؟ تو سایه سر مایی. وقتی که جون به لبم میرسه تو رها میکنی منو از قفس تنهایی. فدای قاصدکای که نشونی تو میدونن، روونه کردمشون تا به تو سلام برسونن. همیشه منتظرم تا تو برگردی، تو گره های منو وا کردی. تو کجایی؟ ندیده دل به تو دادم، چی میشه رو تو ببینم؟ ندیده دل به تو دادم، چی میشه منم و این دل ساده؟ من همینم که همینم. میدونی که عشق زیارت دار شهادت دار ای، میدونی که عشق ندیده دل به تو دادم، چی میشه رو تو ببینم؟ ندیده دل به تو دادم، چی میشه رو تو ببینم؟ منم و این دل ساده، من همینم که همینم. میدونی که عشق شیارت دادم، پسرم شو شهادت دادم. میدونی که عشق وقتی که جون به لبم میرسه تو رها میکنی منو از قفس تنهایی. کی میگه از ما جدایی؟ تو سایه سر مایی. کی میگه از ما جدایی؟ روونه کردمشون تا به تو سلام برسونن. همیشه منتظرم تا تو برگردی، تو گره های منو وا کردی. تو کجایی؟ ندیده دل به تو دادم، چی میشه رو تو ببینم؟ ندیده دل به تو دادم، چی میشه منم و این دل ساده؟ من همینم که همینم. میدونی که عشق زیارت دار شهادت دار ای، میدونی که عشق ندیده دل به تو دادم، چی میشه رو تو ببینم؟ ندیده دل به تو دادم، چی میشه رو تو ببینم؟ منم و این دل ساده، من همینم که همینم. میدونی که عشق زیارت دار پسرم شو شهادت دار ای قرارم. میدونی که عشق
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه های رادیو گفتگو. همچنان در خدمت شما خوبان و همراهان هستیم. ساعت 4:30 بامداد هست، هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:13 بامداد خواهد بود. در این لحظات ملکوتی و عرفانی با پخش ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت.
انتظار دقیقه هایی را می کشم.